یه احد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود ما در 21مین روز از ماه بهمن تاریخ ساز نثار یکایک شما فجرآفرینان در هر نقطه از این سرزمین و در هر نقطه از این جهان که به سر میبرید. ایام الله دهه فجر بر شما فجرآفرینان مبارک باد. دهمین برنامه از سری برنامه‌های تنگه احد در بهمن سال 1402 رو میشنوید که هدفش بررسی جنگ ترکیبی دشمن در راستای مطالبات بیستگانه مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی هست در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم با تهاجم داشته باشیم در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیتی. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام که واقعیت‌ها رو تحریف کنن، دائم دارن کار تحلیل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، های حرفه‌ای، هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت رو غزک میکنن و آرایش میدن. هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردن رو پوشیده نگه میدارن. حتی ساواک رو، این چهره خبیث و زشت و سرتاپ و جنایت ساواک رو هم حتی میخوان تزیین کنن و آرایش کنن. متقابلا در مورد انقلاب هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو. مطلقا از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقا نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. متقابلا اگر نقطه ضعفی وجود داره، که البته وجود داره، هیچ کشوری، هیچ نظامی بدون نقطه ضعف، یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
خب در استودیو رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. همکار عزیزم آقای عرفان شهبازی با کمی تأخیر به این جمع پیوستند. عرفان جان سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای قنبری استاد بزرگوارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و میهمانان بزرگوار هستم. خیلی عذر میخوام که من با چند دقیقه تأخیر خدمت شما دوستان رسیدم، اما سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدیم در خصوص تبیین و روشنگری جنگ ترکیبی دشمنان. خب جناب قنبری، همونطور که از نام برنامه در واقع پیداست و ارتباطش با جنگ احد اینه که در واقع لشکر اسلام که لشکر پیروزی بود در جنگ احد، ولی خب به خاطر لحظه غفلت و مدیریت نکردن باعث شد که شکست بخورن و میدان رو در عین ناباوری واگذار بکنن به دشمن. اما ارتباطش با زمان حال و زمان دوروبرمون که پر از تنگه های احدیه که اگر ما غفلت کنیم مغلوب دشمن میشیم. اگر در میدان اقتصاد، سیاست، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی و میدان های بسیار بزرگتری مثل فضای مجازی که قاعدتاً این فضا یک فضای مولدی در واقع شده، اگر بخوایم در این فضا خدای نکره غفلتی داشته باشیم، میتونم بگم که جنگ رو بر دشمن میبازیم. و همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این فضا دغدغه اصلی ایشونه و تبیینگری در حوزه جنگ ترکیبی بسیار اهمیت داره و اینکه هر چی ما در واقع اتحاد داشته باشیم، قوی تر باشیم، قطع به یقین ایرانی قوی خواهیم داشت. این ورودی رو من خدمت شما شنوندگان عزیزمون عرض کردم. بریم همراهشیم با جناب آقای قنبری بزرگوار و در واقع معرفی کارشناس مهمانانی که در استودیو امروز حضور دارن.
ممنونم عرفان شهبازی عزیز، خیلی خوشحالیم که امروز بالاخره با تأخیر هم شما رو داریم.
سلامت باشید ارادفنا.
خب شنوندگان عزیز، ما امروز یک برنامه فوق‌العاده مهم رو با یک موضوع کاملا راهبردی در خدمت شما هستیم. عنوان برنامه تبیین رابطه امنیت و جنگ ترکیبی است. این برنامه با حضور کارشناسان محترمی که توفیق درک حضورشون رو در استودیو داریم، جناب آقای دکتر حسام الدین ملک محمدی، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری رسانه و جنگ شناختی، در خدمت شما هستیم. جناب آقای ملک محمدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر قنبری بزرگوار، میهمانان عزیز و همه شنوندگان محترم. لازم میدونم تبریک عرض کنم تعلیه 45مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو و یادی بکنیم از امام شهدا، شهدای پیروزی انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای دفاع از حرم، شهدای سلامت و همه اونهایی که بذل جان کردند و قطرات پاک و مطهر خون خودشون رو در پای شجره طیبه انقلاب اسلامی نثار کردند. یادی بکنیم و سلام و درودی به ارواح مطهر و پاکشون بفرستیم و انشالله ما هم به این کاروان شهدا ملحق بشین. در خدمت شما هستم.
انشالله روح همه این عزیزان شاد. کارشناس دیگر حاضر در استودیو، جناب آقای علی مزرویی، خبرنگار، کارشناس سیاسی و فعال حوزه فضای مجازی. سلام آقای مزرویی، در خدمت.
سلام جناب قنبری عزیز، من هم عرض سلام و تبریک دارم این ایام رو خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوار هستم که امروز بتونیم یک بحث کامل و جامعی رو پیرامون موضوع امنیت و نسبتش با جنگ ترکیبی ارائه بدیم.
انشالله با حضور شما خوبان. و همطور در خدمت آقای عباس سیاه طاهری هم هستیم، پژوهشگر حوزه رسانه، کارشناس فضای مجازی، که قدری با تأخیر ایشون رو در برنامه خواهیم داشت. جناب آقای دکتر ملک محمدی، میخوام که اگر لطف بفرمایید در حدود یک دقیقه تحلیل خودتون رو از موضوع برنامه تبیین رابطه امنیت و جنگ ترکیبی برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
بله، عرشبت خدمت شما که همونطوری که حضرت عالی هم مستحضری، شنوندگان عزیز هم مستحضرن و ما داریم درس پس میدیم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، و به حمدالله این سلسله برنامه ها کمک کرده در رسوب گفتمانی حوزه جنگ ترکیب و جنگ شناختی و بسیار بازخورد خوبی رو ما در محافل علمی میبینیم که این جلسات و این موضوعات چقدر موثره. خب ببینید، جنگ ترکیبی یا همون جنگ هیبریدی که همه بهش مستحضریم ابعاد مختلفی داره در حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماعی، فرهنگی، هنری، و سربازانی داره، انسان رسانه هایی تو این حوزه فعالیت میکنند، سلبریتی ها یا چهره های اثرگذار تو این حوزه فعالیت میکنند، اما همه اینها یک هدف رو دنبال میکنند، اون هم آسیب رسوندن به امنیت. اگر مهاجم باشن و اگر مدافع باشن، حفظ امنیت. یعنی ما در موضوع بحث امنیت که یکی از مؤلفه های اصلی، یا به تعبیر میشه گفت اصلی ترین مؤلفه هر جامعه، ایجاد اون امنیته، که حالا در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد که چطور دشمن در سنوات گذشته و در هر به زنگاهی تلاش کرده است در هر حوزه‌ای، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت فکری، امنیت هنری ما و به تبع اون امنیت روانی که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند که دشمن به دنبال از بین بردن امنیت روانی است و باید مسئولین و دستگاه‌ها و نهادهای زیرب در حوزه حفظ امنیت روانی فعالیت بکنن. امنیت اگر نباشد هیچ رشدی، هیچ توسعه‌ای، هیچ پیشرفتی، هیچ اقدام مؤثری صورت نخواهد گرفت. یک نکته عرض بکنم به عنوان خاتمه کلامم در بخش ابتدایی که حضرت عالی ان فرمودید،
خواهش میکنم
سلامت باشید، این که بعضن حتی الغای امنیت از وجود امنیت بالاتره و مهمتره، یعنی این که و دشمن بعضن تلاش میکنه الغای ناامنی بکنه در حالی که امنیت به نحو احسن و اتم و اخصش در همه ابعاد وجود داره. پس الغای عدم وجود امنیت یکی از راهبردهای اصلی دشمنان در حوزه جنگ ترکیبی است که در ادامه به تفصیل عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب دکتر ملک محمدی. از شما آموختیم که هدف جنگ ترکیبی دشمن مخدوش کردن امنیت به خصوص القاء احساس ناامنی در جامعه است. ممنونم ازتون. خیلی جملات حساب شده و دقیق علمی بود. جناب مزروی، تحلیل شما رو داشته باشیم در خصوص موضوع برنامه در حد یک دقیقه.
بسیار. من حالا سعی میکنم در ادامه برنامه یک تعریفی حالا از نگاه خودم نسبت به موضوع امنیت ارائه بدم، نسبت شو با جنگ ترکیبی یک توضیحی بدم و چالش هایی که حالا ما باید با روش های خودمون مانع از محقق شدن اونها بشیم و نقش مردم رو هم در خلال این امر توضیح بدم. در خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم، ما اگر هر کدوم از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو رکنی از بدن یک انسان در نظر بگیریم، امنیت روح حاکم در این ارکان و شما اگر سلامت روحی نداشته باشید از اون سلامت جسمیتون هم نمیتونید به نحو احسن استفاده بکنید و لذا باید سعی بکنیم تا حد ممکن این سلامت روحی خودمون رو حفظ بکنیم و بالاتر ببریم. حالا
خیلی ممنونم از شما. آقای شهبازی عزیز یک نکته رو اشاره کردند از فرمایشات مقام معظم رهبری که اگر وظیفه‌ای جز رهبری به عهده من گذاشته میشد، فضای مجازی کشور رو مدیریت میکردند. آقای دکتر ملک محمدی، شما استاد این حوزه هستید و میدونید که جنگ ترکیبی بستری داره، بستر رسانه، و این بستر از طریق امواج فضای مجازی هستند که یک فضای کاملا رها و یله است و هدفش تحت تأثیر قرار دادن ذهن جامعه مخاطبه. ما مؤلفه هایی رو داریم، حالا تهیه کننده محترم برنامه به زیبایی این کلمه امنیت رو با تبیین همراه کردند. مؤلفه های امنیت، جمعیت، جغرافیا، همه اون موضوعات سیاسی، هر چه که شما استقلال، اینها رو اگر در کنار هم قرار بدیم، آن طرف میز رسانه‌های معاندی هستند که از طریق فضای مجازی القاء حس ناامیدی یا مثلا ببینید تو حوزه جمعیت دارن میگن برای چی فرزند آوری، تو حوزه سیاسی فضا رو تیر و تار نشون میدن. ارتباط این فضای مجازی و امنیت رو در حوزه جنگ ترکیبی بی زحمت برای ما بیان بفرمایید.
بله، اولا من تشکر میکنم از سوال بسیار هنرمندانه حضرت عالی و بنده که میدانم شنوندگان عزیز هم باید بدانن که از طریق از توریسیان هایی که از چهره های نخبه و اثرگذار در این حوزه هستید و برای افتخاری که این جلسه رو خدمت اصلی هستیم.
های
دکتر، عرض کنم خدمت شما که هر عرصه ای یک ترکیب و ترتیب نیرویی، لوجستیکی، ساختاری و سازمانی خاص خودش رو داره. ما در حوزه فضای مجازی بسترهای و محورهای اقدام خاص خودش رو داریم. ما 6 ساحت رو در فضای مجازی درش توجه میکنیم. اگر این 6 ساحت رو نگاه نکنیم بهش، طبعا نخواهیم توانست به حل مسئله پردازیم. بعضا میگن نوشتن صورت مسئله و فهم خوب صورت مسئله نیمی از حل مسئله است. ما در فضای مجازی 6 ساحت داریم که من با چند تا از ساحتش امروز میخوام موضوع امنیت رو برای شما به اندازه علم کم و خلاصه توان ناقص خودم عرض بکنم خدمت شما. این که ما ساحت کاربر، خدمات، امنیت، مقررات، قوانین و زیرساخت و محتوا رو داریم. خب ما الان من میخوام با 3 تا ساعت امروز خدمت شما باشم، یه ساعت دیگر هم اگر وقت شد عرض میکنم. کاربر، خدمات و محتوا. خب ما در 3 ساعت کاربر، یعنی کاربری که هم فعال است، هم ذینفع است، هم اثرگذار است، هم تولید کننده محتوا است، هم اثر بخش، هم انتشار دهنده محتوا است، ما با این نکته خیلی امروز مواجه هستیم که بعضن شاید بهش اشاره نشه و بعضی از اساتید امروز هم بهش به عنوان یکی از قسمت‌های اصلی در حوزه کاربران فضای مجازی بهش اشاره می‌کنن، فورواردرها یا ارسال کنندگان محتوا هستن. یعنی قسمت عمده‌ای از فضای فکری جامعه رو همین افراد تشکیل میدن. خب اینا همش نیازمند چیه؟ نیازمند اینه که اول ما عرض کردم این 6 ساعت 3 ساعت می‌خوایم صحبت کنیم. ساعت کاربر، ساعت خدمات و ساعت محتوا. در ساعت کاربر ما باید به سواد فضای مجازی حوزه کاربران، سواد شناختی حوزه کاربران برسیم. حالا برادرم آقای مزروعی هستن، بیشتر در حوزه اخبار و اطلاعات قوطه‌ور هستند و فعالیت میکنن.
ما حالا آقای سید طاهری هم پشت خط داریم،
الحمدلله. خدمت استاد ما را اگر میشه من خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب آقای سید طاهری عزیز، استاد بزرگوار، مرزم رو ادامه بدن اگه میخواید با آقای طاهری صحبت کنید.
میخواید ما یک سلام علیکم بکنیم؟ بله جناب آقای سید طاهری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم رحمت الله، وقت شما بخیر باشه. آقای ملک محمدی، عرض ادب و رعایت ما رو از راه دور پذیرفتین، هم جای عذرخواهی بکنم، من به علت مشکلی نتونستم خدمت شما شم در استودیو تلفنی دیگه دستم.
خواهش میکنم، مشکل شما رو ما الان برای شنوندگان میگیم. یک امروز که تهران ترافیک نداره، آقای سید طاهری ماشینشون خراب شده، الان منتظر حمل کننده و اینها هستن، ما تلفنی در خدمتشون هستیم.
من نشستم تو ماشین حمل کننده داره میبره.
خب پس چقدر خوبه شنوندگان از اون یه حسی بگیرن، ببینید این احساس امنیتی که ما الان داریم به خاطر همین موضوعاته. آقای دکتر ملک محمد، اجازه میدید حالا که در این شرایط استراتژیک هستن آقای سید طاهری، تحلیل ایشون رو بشنویم، برگردیم به شما.
بله در خدمتیم.
جناب سید طاهری، موضوع برنامه رو مستحضر هستی، تبیین امنیت و ارتباطش با جنگ ترکیبی. میخوایم تحلیل شما رو در خصوص این موضوع در حدود 60 ثانیه بشنویم.
خب بحثی که یه ذره به نظرم جای داره که ما بیشتر بهش فکر بکنیم احساس امنیته. یعنی اینکه شما تو فیلم‌های آمریکایی مثلا می‌بینی طرف ماشین رها می‌کنه و میره. یکی از دوستان ما که حالا در دوره کارشناسی ارشد هم دوره ما بود، رفته بودن امریکا برای مثلا ادامه زندگی.
بله.
ماشینش رها کرده بود، همینجوری رفته برگشته، جا طرف بچه نیست. بعد با ما با شوخی می‌کردیم، گفتم واقعا فکر کردی فیلم مثلا ماشین رو ول کردی و رفتی؟ احساس امنیتی که به مخاطب منتقل میشه از قبل رسانه به شدت چیز با ارزشیه و باعث میشه که مخاطب و یا کاربر اون دال اصلی و اون مشکل اصلی رو هیچ وقت نبینه. چرا نبینه؟ چون که احساس میکنه در یک محیط امنی قرار داره. برعکس اون هم اینجا وجود داره. شما مثال عینی تر بخوام بزنم، توی محله اگر توی خونه دزدی بشه، توی کلونی های کوچیک اجتماعی مثلا تو مسجد بیاد میگه آره خونه مثلا حسن آقا رو امروز دزد زده، همه اون شب احساس امنیت ندارن و همه در رو میشن دوبار چفت و بست میکنن، قفل میزنن، بیشتر مراقبت میکنن چون احساس امنیتشون خدشه دار شده. به نظر من اون بخشی که جنگ ترکیبی میاد و بهش آسیب میزنه همین احساس امنیت هست که جامعه از بین میبره.
آفرین. من آقای سید طاهری، بله دقیقاً جملاتی که واقعا کارشناسان عزیزمون دارن میگن، مردم عزیز اگر توجه بهش بکنیم، احساس امنیت خیلی مهمتر از خود امنیته. رسانه ها و فضای مجازی این احساس ناامنی رو به شما میدن، این القاء ناامنی روانی رو به شما القا میکنن و بدونید که جنگ ترکیبی و جنگ هیبریدی که بر بستر رسانه و فضای مجازی است، با احساس و نگاه شما کار داره. قدر امنیت رو مردم عزیز ما الان مردم غزه میدونن، مردم یمن میدونن، مردم سوریه میدونن که هر موقع صدای سوت یک خمپاره، موشک یا جنگنده رو میشنوند، خودشون رو به یک جانپناه میرسونن. آقای دکتر ملک محمدی، من عذرخواهی میکنم از شما، کلام کاربر شما رو قطع کردیم. به اینجا رسیدیم که محتوا و تولید کنندگانشون بسیار حائز اهمیت هستن و خود کاربر نیاز به حس امنیت داره. ادامه بفرمایید.
خواهش میکنم. فقط عرض بکنم انشالله امیدوارم که آقای طاهری هرچه سریعتر مشکلشون حل بشه و با وسیله نقلیهشون انشالله به تعمیرگاه برسن. آرزو میکنیم برای ایشون سعی سلامت باشن. عرض شد خدمت شما که عرض میکردم ببینید کاربر من برای اینکه مخاطبین با ادامه عرایض بنده حس بگیرن عرض میکنم ببینید ما 6 ساعت داریم الان میخواییم با 3 ساعتش در خدمت دوستان صحبت کنیم در حوزه امنیت کاربر خدمات و محتوا. حالا هر کدوم رو به تفصیل اگر وقت باشه انشالله عرض خواهم کرد. ببینید در حوزه کاربر هر کاربری چند نقش داره، یا من تولید کننده محتوا هستم، یا من مصرف کننده محتوا هستم، یا من منتشر کننده و فورواردر و انتقال دهنده محتوا هستم.
آفرین.
خب جز این 3 ساعت نخواهد بود. خب حالا من میخوام با 2 ساعت تولید کننده محتوا و مصرف کننده محتوا یه دقیقه برم کنار، اون 2 ساعت رو انشالله الان عرض میکنم. ساعت انتقال دهنده محتوا که خیلی الان مهمه، انتشار شایعات، انتشار اخبار دروغ، انتشار فیک نیوزها، الغای حس ناامنی در جامعه یکی از بارهای اصلیش و برعکسش ایجاد حس امید، حس آرامش و اخبار امیدبخش و الغای حس امنیت در جامعه با این قسم عمده جامعه است که به ما بهش میگیم فوروردر یا انتقال دهنده محتوا. من الان روی صحبتم با مردم و مطمئنم قسم اعظم شنونده های ما این حوزن. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان کسی که حالا شبکه اجتماعی باز میکنم، چه پلتفرم های داخلی چه پلتفرم های خارجی، برنامه ها نرم افزار های داخلی، نرم افزار های خارجی، گفتم این برنامه معیار یه ضرب در رو ما نزنه، وقتی چه نرم افزار های داخلی چه نرم افزار های خارجی رو باز میکنم با یه خبری مواجه میشم. خب طبعا حس من با این خبر دو حالته، یا با اون خبر من موافقم، با افکار من عقاید من سازگاری داره، یا من موافق نیستم با اون خبر یا اون مطلب. خب چه کار باید بکنم؟ یک، اول که نسبت به اصالت اون خبر، صحت اون خبر، مرجع رسانه اون خبر، ببین من یک گلگی میخوام بکنم به خودمون. چطور ما برای غذا خوردنمون نگاه میکنیم که چه محصولی داریم میخریم، از چه رستورانی داریم غذا تهیه میکنیم، داریم با از چه مواد غذایی استفاده میکنیم، چطور ما نگاه میکنیم که چی رو میخوریم ولی نگاه نمیکنیم چی داره وارد ذهنمون میشه، چی رو داریم به ذهن دیگران منتشر میکنیم، چی رو داریم به ذهن دیگران تزریق میکنیم، به افکار دیگران تزریق میکنیم. پس یک، انتخاب رژیم مصرف رسانه درست.
بله.
دو، نکته بعدی من عرضم الان جمع میکنم که دوستان انشاءالله ادامه بدن نکات مهم رو. یک، رژیم مصرف رسانه درست. نکته بعدی نکته ایست که من به عنوان تولید کننده محتوا، حالا من فردی هستم که
آقای دکتر اجازه میدید این قسمت رو ما به شما برگردیم؟
خواهش میکنم.
ممنونم ازت، توضیحات خیلی خوبی بود. جناب آقای مزرویی، مأمون معظم رهبری یک جمله‌ای رو دارن، این جمله در سال 1194 ایراد شد. ایشون فرمودن این که ما اصرار می‌کنیم، تأکید می‌کنیم، تکیه می‌کنیم به اینکه مردم مشارکت کنن در انتخابات، که ما حالا انتخابات هم پیش رو داریم و من بارها این رو قبلا گفتم، حتی کسانی که نظام رو قبول ندارن برای حفظ کشور، برای اعتبار کشورشون بیان تو انتخابات شرکت کنن. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود. نکته من اینجاست. مقام معظم رهبری فرمودند کشور در حصار امنیت کامل باقی می ماند. ما الان حجمه بسیار زیادی از رسانه‌ها داریم که در فضای مجازی و غیر از اون تأکید می‌کنن که در انتخابات شرکت نکنیم. این نبرد ترکیبی بر اساس منویات مقام معظم رهبری در حوزه رسانه‌ها و فضای مجازی به خصوص، هدف اصلی این برنامه که پیگیری مطالبات 20 گانه مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی است. ما باید چه کار بکنیم؟ نگاه عمیق بدیم به شنوندگان عزیز.
بسیار حمالی. ما اولا توجه بکنیم به ریشه‌های خودمون. ما انقلابمون یک انقلاب مردم پایی است، برخلاف خیلی از حکومت‌ها که ابتدا اسکان پیدا کردن، حکومت رو در دست گرفتن و بعد شروع کردن به توجیه تراشی برای اون هویت اون حکومت. ما حکومتمون حکمرانی جمهوری اسلامی بر مبنای اقناع مردم تونست پیاده سازی بشه و بعد تداومش هم با تکیه بر مردم بوده، در جنگ تحمیلی، در کودتاهای پی در پی که می‌خواستن در ابتدای انقلاب علیه ما انجام بدن، و تداومش تا به امروز که شده جنگ ترکیبی، همواره این حضور مردم بوده که دشمن رو ناامید کرده. و لذا اونا با درک این که قدرت جمهوری اسلامی مبتنی بر یک قدرت مردمیه، اندیشه های فکری مردم رو هدف گرفتن و تلاش میکنن یک مرزبندی بکنن بین حکمرانی و مردم. ما برای این که، و لذا این که رهبر انقلاب دارن تأکید میکنن بر نقش مردم، برای این که این نمایشی از حضور مردم، این پالس رو به طرف مقابل میده که ما همچنان اون پشتوانه مردمی رو داریم و شما اگر قرار هزینه مادی، هزینه معنوی برای تقابل با ما بکنید، اصلا الان بدونید که مردم پشتوانه هستن و این انتهاش به شکست میرسه. حالا ما برای اقناع مردم باید چی کار بکنیم؟ من یه سه تا لایه رو براش در نظر میگیرم. میگم که ما باید اولا بسترهای ایجاد
ناامیدی مردمی رو داریم میگیم که در میدان هستن، درسته؟
بله، مردم که حالا اتفاقا یه تعریفی هم جمع میتونیم بکنیم، یعنی یه مردم اون مردمی هستن که طرف مقابل با استناد به یک جمع مثلا خورده چند نفره میاد میگه که آره مردم علیه جمهوری اسلامی. مثلا مثالش یه شبکه ماهواره‌ای تا قبل از، بعد از اینکه ما مثلا مثال همین بروزش ژاپن رو در جام ملت‌های آسیا شکست دادیم، اومدن شروع کردن مصادره مطلوب کردن، این پیروزی برای مردم، برای مثلا جمهوری اسلامی نیست. باز بعد از اینکه یه اتفاق تلخی رخ داد، ما بعد رو حالا علارغم تمام تلاشی کردیم شکست خوردیم، اومدن گفتن که تیم جمهوری اسلامی شکست خورد. یعنی مردم از نگاه اونها یک جایگاه ثابتی ندارن، مصادره به مطلوب میشن به بنا به موقعیت‌های مختلف. یک مردم اون مردمی هستند که ما داریم توی کوچه و خیابون میبینیم برای پیروزی تیم ملی شادی میکنن، در مناسبت‌های مختلف حضورشون رو اعلام میکنن، ممکنه جای نارضایتی‌هایی هم داشته باشن، اما این نارضایتی به معنای اقدام علیه امنیت ملی کشور نیست. ما هیچ جای همچین چیز رو شاهد نیستیم و خود مردم اگر یک همچین درکی داشته باشن که یه جایی داره یه اقدام علیه کشور صورت میگیره، مردم اولین نفری هستن که به تقابل با اون اقدام میکنن، اعلامش میکنن، علنیش میکنن که کاری نشه انجام بگیره. من اون سه تا لایه رو توضیح بدم. یکی این که ما باید بسترهای ایجاد ناامیدی و جداسازی مردم رو رفع بکنیم. یعنی بالاخره دشمن، یه نگاهی هم آقا تو بیانیه گام دوم دارن، میگن که اون چیزی که وجدان‌های بیدار آگاه رو آزار میده فاصله بین بایدها و فاصله بین واقعیتها و بایدهاست. دشمن از همین استفاده میکنه، یعنی میاد یه جاهایی یه نواقصی وجود داره، اون بایدها محقق نشده، شروع میکنه واقعیتها رو انقدر مورد هجمه قرار میده تا یک تزریق ناامیدی بکنه. در کنار این میاد یک سری دروغهایی هم، یعنی اون دستاوردهای ما رو هم میاد به عنوان شکست جلونده، یعنی هم اون نواقص ما رو بولد میکنه، هم دستاورد هامون رو کوچیک میکنه. ما برای اینکه این رو مهارش بکنیم، اولا باید این بستره رو از بین ببریم، یعنی تلاش بکنیم به مرور اون بسترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو رفع بکنیم تا نتونه دشمن از این استفاده کنه. نکته دوم اینه که اون چیزی که مردم رو قانع میکنه اینه که ما نواقصمون رو هم بپذیریم. یعنی اگر قرار باشه ما صرفا بگیم که هیچ مشکلی نداریم، خب طبعا یک نارضایتی به وجود میاد که هر چیز کوچیکی رو هم طرف مقابل میتونه القا بکنه. و بعد از اینکه بسترها رو پذیرفتیم، نواقص بسترها رو اصلاح کردیم، نواقص خودمون رو هم پذیرفتیم، حالا میتونیم با یک تلاش همه جانبه در فضای رسانه شروع بکنیم اون دروغ ها رو تبیین کردن. یعنی اینجا تبیین میشه لایه نهایی و لایه سوم که مبتنی بر دو تا پای اساسی بود.
احسنت، خیلی ممنونم از شما. جناب آقای سیاد طاهری با ما هستین قربان؟
بله، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، توضیحات خیلی خوبی رو شنیدیم از کارشناسان حاضر در استودیو و میخوام توضیح شما رو با این مقدمه بشنویم. جناب آقای سیاد طاهری، که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، انقلابی که داریم ازش صحبت میکنیم 44 سال و 11 ماه و 29 روز، یعنی حدود 16435 روز از تولدش میگذره. این انقلاب استوار نمیموند، حیات پیدا نمیکرد جز با خواست و اراده مردمی که در میدان هستند و این انقلاب رو حفظ کردند. آقای سعید طاهری عزیز، در حوزه فضای مجازی و رسانه‌ها نبرد ترکیبی چطور میاد این امنیت رو تبدیل به ناامنی میکنه و در لایه‌های عمیق فکری مردمی که بعضی وقت‌ها تحت تأثیر این امواج و رسانه‌ها قرار میگیرن رسوخ میکنه، ممکنه کار به ناامنی بکشه؟ این رو برای ما و اینکه ما چطور میتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم برای اون کسانی که نیاز به تأکید دارن. ممنونم از شما.
ببینید، وقتی که ما انقلاب کردیم شعارمون این بود که انقلاب متأسفانه، درسته؟ یعنی
دقیقاً
کسانی که به